درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
آجا میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید.
عجیبن و غریبا، خدا به همه تون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه کاریش میکنید بشنم.
بله، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها راضی بوده باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، تقدیم به یکایک که شما عزیزان و علاقمندان، گفتگوی علمی.
از شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، می‌دونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی و آرامش خاطر دارم. برنامه امشب رو با این امید که رضایت خاطر شما فراهم بشه آغاز میکنیم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه آقای علی جهانی تهیه کننده و سرکار خانم محمودی صدا بردار، همچنین سرکار خانم حسنزاده هماهنگی در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی چالش‌های محیط زیستی و فناوری‌های سبز برای توسعه پایدار. با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. لطفاً سوالات و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین شماره پیامگیر رادیو گفتگو 301035 با ما در میان بگذارید. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا و سروش میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات خوب و سازنده شما دوستان هستیم. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم، در مقوله توسعه پایدار تضادی بین رشد اقتصادی و حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست وجود ندارد. در واقع تحقق اهداف توسعه پایدار با نهادینه کردن نگاه خردمندانه و پایدار به فعالیت‌ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، از جمله توجه به پایداری برنامه‌ریزی در بخش محیط زیست در پرتو مصرف بهینه منابع و حفاظت محیط زیست واقعیت می‌یابد. از این رو ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتقاء بهره‌وری، کیفیت، رقابت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری در مصرف بهینه مواد و بهره‌مندی از محیط زیست در کنار شاخص‌های رشد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند استقرار نظام مدیریت سبز در سطح کشور رو امکان پذیر سازد. با ما و برنامه گفتگوی علمی همراه باشید. و ما مهمانان برنامه گفتگوی علمی امشب با موضوع بررسی چالش‌های محیط زیستی و فناوری‌های سبز برای توسعه پایدار. جناب آقای دکتر محسن مفیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و مرجع ملی تشکیلات رده‌بندی جهانی ذیل کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد. همچنین جناب آقای دکتر بهنام حمزه، رئیس بخش گیاه‌شناسی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتب. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. ابتدا میخوام یه صحبت کوتاهی با دوستان شنونده داشته باشید در حد سلام و احوالپرسی. آقای دکتر مفیدی شما شروع بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای انیسی و تمام شنوندگان علاقمند به مسائل زیست محیطی و محیط زیست در آینده ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت جناب عالی، جناب دکتر نیسی و شنوندگان محترم. امیدوارم برنامه مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا میخوام در واقع به یک چکر کلی موضوع رو مطرح بکنیم. مهمترین مشکلات در واقع زیست محیطی، میشه اشاره بکنیم به آلودگی هوا، بحران آب، گرمایش زمین، سیلاب ها، تغییرات مخرب اقلیمی، از بین رفتن جنگل ها، بیابانزایی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی و قطع درختان. خب اینها هر کدوم بخوایم راجبشون صحبت بکنیم یک برنامه خیلی طولانی و در واقع دفعات زیادی باید بهش بپردازیم، ولی حالا خیلی خلاصه اگه بخوایم اشاره بکنیم آیا دکتر مفیدی، از بحث آلودگی هوا که این روزها به هر حال همه در واقع شاهدش هم هستن، شما چه توضیحی دارید؟ بعدم نظر جناب دکتر حمزه رو بپرسید.
درست فرمودید، این مسائلی که اشاره کردید درسته که حالا هر کدوم یک واژه‌ای دارند و یک هیته‌ای دارند، اما واقعیت این استش که یک شبکه‌ای از این عوامل رو میشه در نظر گرفت که نهایتاً وضعیت زیست محیطی یک منطقه رو، یک شهر رو، یک کشور رو رقم میزنه. ایران خب در منطقه خشک واقع شده،
بله.
میزان بارشش به صورت میانگین اگر در نظر بگیریم تقریبا یک سوم جهانی است، نرم جهانی است. وضعیت بهره برداری و وضعیت انرژی هممون میدونیم که بالاخره ناشی از مسائل مختلف متأثر شده و وضعیتی رو که الان داریم میبینیم به وجود اومده. حالا این مسئله آلودگی در واقع یکی از موارد متأثر از مدیریت هستن، چون این عواملی که تأثیر میذارن بر محیط زیست تو دو تا گروه مختلف قرار میگیرن. یه گروهش رو ما میگیم انسانزاد، یه گروهشون میگیم واقعا دست انسان نیست.
بله،
اون قسمتی که انسان زاد نیست رو علل قاعده ما باید به صورت تاب‌آورانه مدیریت بکنیم، ولی قسمت دوم که انسان زاد هست و آلودگی توی این گروه قرار میگیره، دقیقاً باید با حکمرانی صحیح و تغییر روش‌های تولید و مصرف انرژی به این سمت و سو حرکت بکنیم و قاعدتا هم کار یک سال و دو سال است. اینا برنامه های میان مدت و دراز مدت هستند.
خب آقای دکتر حمزه، شما هم در این مورد نظری دارید بفرمایید.
خب مطلب آقای دکتر فرمودند. ببینید، بحث محیط زیست یک بحث پیچیده و کمپلکسه از عوامل مختلف. همونطور که فرمودند بحث عوامل انسانزاد، اون چیزی که به هر حال بیس محیط زیست هست، یعنی یک مجموعه ای از اکوسیستم های مختلف که انسان هم به عنوان بخشی از این اکوسیستم در جاهای سکنا داره و دخل و تصرفایی میکنه. بیس اصلی این گیاهانه. پوشش گیاهی نقش بسیار عمده‌ای در این آلودگی هوا داره. تخریب وقتی میشه بنابراین زمینه رو آغاز میکنه برای مسائل تأثیر مسائل اقلیمی مثل باد. و وقتی ما به طور ساده از آلودگی هوا صحبت میکنیم، ریزگرد درش دخالت پیدا میکنه. ریزگرد از مجموعه از مثلا تالاب‌های خشک شده در خارج از کشور ورود پیدا میکنه، در داخل کشور 30% رو داریم. از طرفی سوخت‌های به هر حال مختلفی که استفاده میشه به هر دلیلی، بله. بنزین و هر سوات که سوخت‌های گازوئیلی، مازوتی، هر چیزی که به هر حال در صنعت ما نیاز داریم بهش و استفاده میکنیم، مجموعه اینها این آلودگی هوا رو به وجود میاره. اما بیس اصلی آب بیس اصلی است که ما میتونیم اگر بخوایم مدیریت بکنیم بایستی آبمون رو تامین بکنیم. این آب برمیگرده به مدیریت بالا دست ما در جنگل ها و مراتع و به اصطلاح حفظ اینا. پس بنابراین از نظر سازمانی وظایفی ما داریم، سازمان محیط زیست، سازمان تات، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، اینا به صورت حفاظتی نقششون مطالعه ویژگی های پوشش گیاهی است. به طور مستقیم ما باش سرکار داریم. وقتی اینا رو حفظ بکنیم ما آب و خاکمون رو حفظ میکنیم. وقتی آب و خاکمون رو حفظ بکنیم تا حدود زیادی آلودگی ها رو جلوشو میگیریم، تا حدود زیادی امنیت غذاییم رو تأمین میکنیم. بنابراین حفاظت اکسیتو، حفاظت اینسیتو، مسائل تحقیقاتی که در این زمینه مطرح میشه همه و همه با هم مرتبطه و به آلودگی هوا برمیگرده. علاوه بر اون نقش فرهنگی، آموزش های فرهنگی، نقش آحاد مردم در تشخیص این موضوع که هر کدوم اینا چه اثری دارن مسائل بسیار بسیار مهمیه که به تک تکشون میشه به فرمایش شما پرداخت و ساعت ها وقت میبرد.
بله، خصوصا اشاره کردید به بحران آب که واقعا آن مسئلهیه که در کشور ما خیلی خودش نشون داده. حالا ما در برنامه مختلف این موضوع پرداختیم که در خیلی از نقاط کشورمون منجر به فرونشست زمین شده. ولی حالا چون بحث ما اینجا بحث چالش‌های محیط زیستی در شکل کلی هست، میخوام از آقای دکتر مفیدی با توجه به نوع مسئولیتی که دارید در بحث در واقع تنوع زیستی و مسائلی که به هر حال در این کنوانسیون مطرح شده، چقدر میتونه این بحث تنوع زیستی به ما کمک بکنه در بحث در واقع این مشکلاتی که به اسم چالش های محیط زیستیه؟ و ما در بحث تنوع زیستی کشور در کجا واقع شدیم؟ چه وضعیتی داریم؟
خب این خیلی سوال سنگینیه، من میتونم ساعت‌ها راجع به این مسائل صحبت بکنم، ولی میخوام که خیلی خلاصه و قابل فهم ابتدا ببینیم که اصلا کنوانسیون چیه، کنوانسیون تنوع زیستی چیه، چرا جهان رفت به این سمت و سو،
چرا تشکیل شده،
چرا تشکیل شد. به صورت کلی سیر رو بگم، بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از طرح و ایده سازمان ملل متحد سوال اصلی این بودش که ما چه کنیم که جهان به صلح بیشتری برسه. خب در ابتدا اسلحه، در ابتدا مرزها، اینها مسائل مهم بودن. کنوانسیون‌های مختلفی شکل گرفت و کشورهای عضو کم کم اومدن و پذیرفتن، امضا کردن، متعهد شدند به انجام یه سری از، تا اینکه رسیدیم به جایی که گفتیم غذا، امنیت غذا باعث ارتقاء صلح جهانی میشه.
تهیه غذا برای جمعیت روبروش در کل دنیا و کشورمون.
حالا غذا، امنیت غذایی برمیگرده به بهره برداری انسان از طبیعت، از محیط زیست. چقدر، چگونه باید برداشت بکنیم از محیط زیست؟ این سالها طول کشید، شاید مثلا از 1975 تا 1990. سالهای 1990 سمت و سو به جایی رفتش که باید ما در خصوص تنوع زیستی یک کنوانسیون جدا داشته باشیم. کنوانسیون در واقع حقوقی، قانونه، یک قانون جهانیه. سال 1992 در برزیل، در ریو، نشستی برگزار شد، اجلاسی برگزار شد که نقطه عطفی برای حفظ و تعادل روابط بین انسان و محیط زیست بود. البته در ریو معروف است به اجلاس ریو، سه تا کنوانسیون شکل گرفت. این سه تا کنوانسیون بسیار با هم مرتبط هستند: کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی یا الان بیابانزدایی الان معروف است، و کنوانسیون تغییر اقلیم.
دکتر همینجا بفرمایید، ما کشور ما از چه سالی به این کنوانسیون پیوست؟
مال خورشیدی میگم که بهتر یاد باشه، 1375 ما در واقع پیوستیم، ولی از 1371
بله بفرمایید،
از 1371 بحث ها شروع شد و خب رفت مجلس اومد و بحث های کارشناسی انجام شد، ولی 1375 در واقع موقعی بودش که شورای نگهبان مصوبه مجلس رو تایید کرد و ایران هم یکی از کشورهای متعاهد شد. از اون موقع به صورت پیوسته ایران نمایندگانش رو اعزام کرده به این کنوانسیون و در اجرای برنامه‌های جهانی هر دو سال یک بار، سه سال یک بار برنامه‌های اقدام ملی رو کشورها باید بنویسن و در این حال گزارش هم باید بدن به سازمان ملل. اینا میشه گزارش‌های ملی و الان ما گزارش هفتم رو باید تدوین کنیم تا چند ماه آینده بفرستیم. 6 تا گزارش ملی رو تا حالا فرستادیم و 2 تا برنامه رو به صورت برنامه اقدام ملی نوشتیم که البته اصلاحات برش اومده، مثلا برنامه دوم 2 بار تکمیل شد، دوباره اصلاح شد، که آخریش برنامه آیچی بود، برنامه جهانی آیچی که بر اساس اون برنامه NBCP 2 برای ایران نوشته شد، بازه زمانی 10 ساله داشت، ولی بعد از 5 سال نشستن تمام دنیا به این نشستن که اوضاع خوب نیست. از 2010 تا 2020 این برنامه آیچی برقرار بود،
بله.
و 2020 آنالیزهای جهانی نشان داد که 20 هدف داشت برنامه آیچی برای افز ارتقای،
بله.
نشان داد که هیچ کدام از کشورهای جهان نتونستن به همه اهداف دست پیدا بکنن، چند کشور معدود چند تا هدف رو نشانه گرفتون بهش رسیدون رد شدون، ایران فقط به 2 تا از هدفها نزدیک شده بود.
که این 2 تا هدف؟
که این 2 تا هدف یک اطلاع رسانی بود و یکم آموزش بود.
خب
و در واقع اینها درونداد هستند، برونداد نیستن. برونداد این هستش که ما نتیجه رو ببینیم تو محیط زیست.
بله.
و به خاطر همین 2020 نشستن در جلسات مختلف، خورد به کرونا، قرار بود سر 2 سال تموم بشه و میگفتن برنامه پست 2020، برنامه پسا 2020 باید تهیه بشه. 4 سال طول کشید و با نگاه تغییر شگرف، یعنی اینکه از اساس و بنیان شاخص ها تغییر کنه، روش ها تغییر بکنه و اصول تغییر بکنه، و برنامه دیگری نوشته شد. این برنامه تا 1 هفته دیگه نهایی میشه. 3 ماه پیش من کلمبیا بودم و امید بر این بودش که تمام بشه، تمام برنامه ها مصوبه بگیره، ولی چند تاش موند، عرض میکنم بعدن، که تا 7 هفته آینده نهایی میشه. این برنامه برنامه ایست که از اساس و بنیان تغییر رو در سیاست ها، در اجرا، در نظارت و در تأمین مالی به صورت ملی و بین المللی نشانه گرفته و امید بر این است که تا 2030 میلادی میشه تقریبا آخر برنامه 7 پیشرفت،
یعنی
تا 2030 میلادی ما شاخصهای تخریبی محیط زیستی رو متوقف کنیم و یا اگر بتونیم برگردیم به سمت عقب. و چشمنداز اینه که تا 2050 میلادی میشه 1430 ما، 1429 ما، ما بتونیم زندگی همگام با طبیعت رو در حالا کشورهای ایدئال تا کشورهای پس به نحوی بریم جلو که نگران تخریب محیط زیست در سنوات بعد از 2050 نباشیم.
خب توضیحات خیلی مفصل خوبی بود در کلیت موضوع دکتر. راجع به مسائل خود در واقع تنوع زیستی هم میخواستم توضیح بدید. اول آقای دکتر غمزن وارد بحث ما باشن، من بعدن این رو از شما جویا بشم این سوال رو. آقای دکتر حمزه، من در کل به اصطلاح این چالش ها یه اشاره‌ای داشتم ابتدای برنامه، شما به بحث آب اشاره کردی، در بحث آلودگی هوا که مربوط میشد، حالا یک مسئله که در کل جهان و کشور ما هم در واقع مشاهده شده بعض گرمایش زمینه. البته فکر میکنم در کشور ما این مشکل رو ما به مراتب شاید بیشتر داریم. در این مورد این بحث گرمایش زمین چه اثراتی در بحث چالش‌های محیط‌زیستی داره؟
خب همونطور که مستحضر هستید ما کشوری هستیم که در یک منطقه خشک قرار گرفتیم. مثلا الان نیست، اصلا موقعیت جغرافیایی ایران یه جوریه که در یک منطقه خشک، بخش اعظمش بیابان و کویره و همواره با اکوسیستم‌های شکننده روبروست. اینجور اکوسیستم ها گیاهاش حساس هستند، هم جانوراش حساس هستند، هم پوشش گیاهیش حساسه. پس هر نوع تخریبی، هر نوع دخل و تصرف نابجایی باعث ایجاد اختلال میشه. خب گرمایش زمین به طور عمده بر میگرده به تابش خورشید، تبخیر آب، میزان به اصطلاح بارش و برعکس تبخیر. و چیزی که حفظش میکنه در صحبت قبلیم عرض کردم پوشش گیاهیست. این پوشش گیاهی اگر ما نتونیم حفظش بکنیم، ببینید کشور ما 8000 گونه، من فقط در مورد گیاه صحبت میکنم آقای دکتر مفیدی اگه صلاح دونستن در مورد گیاه جفون صحبت، من راجع به فلور صحبت میکنم، موضوع تخصصی.
بله با توجه به مسئولیتی هم که دارید.
ببینید 8000 گونه گیاهی تاکسون، یعنی یک به هر حال گونه، حالا من میگم خارج از واریته سوب اسپسینا میگم گونه، اینو به ما زیاد علمیش نکن. 8000 گونه در یک سرزمین پهناوری ما داریم با غنای گونه بسیار بالا. از این 8000 تا 2000 حدود 2500 تاش آمار مختلفی هست اندمیک این کشور هستن، انحصاری فقط در ایران هستن.
بله
انعاد میفرمایید، یعنی در هیچ جای دیگر دنیا نیست این عناصر گیاهی. گیاهان تولید غذا میکنن، تولید پوشاک میکنن، تولید دارو میکنن، خاک تثبیت میکنن، بارش رو در زمین فرو میکنن، سفره آب زیرزمینی ما رو بالا میبرن، مانع گرد و غبار برخواستن گرد و غبار میشن در کویرهای ما. مثلا یه موقع مالچ پاشی ما میکردیم، چرا؟ برای اینکه طوفان‌های شنی که الان داریم موقع حالا مالچ ممنوعه. من میگم مالچ بپاشی، مالچ یکی از روش‌هاست.
بله.
الان تثبیت‌های بیولوژیک مطرح هست، ولی به هر حال این برای همین آلرژی هاست، همین ذرات ریزگردی که ما نمیبینیمش و باعث ایجاد انواع بیماری ها میشه. خب این چالشه، این چالش مدیریت میخواد. اگه فکر کنیم ما هزینه‌ای که میپردازیم برای تبعات بعدیش، این هزینه رو بیایم مدیریت کنیم در احیای پوشش گیاهی یا حفاظت از پوشش گیاهی، من فکر میکنم خیلی مقرون به صرفه تر باشه و یک کشور آبادتری داشته باشیم. کشور ما در حال توسعه است، همه جای دنیا اینطوری است. و اینو عرض بکنم، ببینید مثلا اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به مراتب وضعیت پوشش گیاهیش خیلی خیلی بدتر از ما بود، خرابتر بود. جنگل ها، جنگ جهانی بوده دیگه، جنگل ها قطع شدن، مراتب ویران شدن و تازه یک فاز توالی پوشش گیاهی رو شروع کرده از تقریب صفر تا برسونن به احیا.
بله.
خب ما این وضعیت نداریم، وضعیت ما الان بهتر هست، اما نه آنچنان که بخواهیم جلوی مثلا گرد و غبار یا فرو نشست زمین یا فرو رفتن آب رو بتریم بگیریم. ما حدود مثلا 40 میلیون راس دام در مراتع داریم. این باید گوشت برای ما تولید کنه، تغذیش از کجاست؟ یا خب ظرفیت داره، از نظر علمی یک مرتع باید تعیین ظرفیت بشه، تعداد دامش مشخص بشه که گیاها بتوانن تجدید حیات کنن. اگه ما ظرفیت بیشتری رو به خاطر یک موضوع اقتصادی بیایم ندیده بگیریم و تعداد دام زیاد کنیم، گیاها از بین میرن.
بله.
همین که از بین رفتن، اون بستر آماده تولید ریزگرده.
حتی دکتر اگه بخوایم در کلیت مسئله گرمایش زمین صحبت بکنیم، ما انسان ها خیلی نقش داشتیم در گرمایش زمین، یعنی رفتار با طبیعت به هر حال امکاناتی که انسان برای آسایش خودش فراهم کرده بخش عمده از این مشکل گرم شدن زمین داره.
ببینید وقتی که ما باز عرض میکنم پوشش گیاهی نداشته باشیم، تابش خورشید تبخیر رو میبره بالا این گیاه. شما وقتی که یه فیلم یه جایی پخش کردن، یه دماسنج گذاشتن زیر یک بوته گیاه و بیرون چیزی حدود 15 درجه اختلاف دما داشت،
کاملا درست.
پس بنابراین هرگاه باز تاکید میکنم حوزه تخصصی ما گیاهه، خیلی بیشتر و مهمتر میشه صحبت.
مسئله مسئله مهمی هم هست،
بسیار بسیار اهمیت داره. شما پوشش گیاه رو از بین ببرید، جنگل ها رو از بین ببرید، به طور مستقیم تابش یوویدار سرزمین خشک ما رو به خاک وارد میکنید. وقتی این گرمایش ایجاد میکنه، همین باعث میشه شما پرسیپیتیشن یا بارشاتون تغییر بکنه، میکروکلیماهای ایجاد بشه، ابر اونجا نباره. وقتی نباره هم خب گرما رو میبره بالا. کشور ما چرا 1.5 تا 2 درجه بیش از میانگین دیگر بخشای مختلف جهان میگن افزایش دما داره نسبت به سایر جاها؟ حالا آماره درست یا غلطش به عهده کسانی که تحقیق کردن و گفتن یه چیزایی، ولی اگر این چنین هست خب دلیل آسمان که نه. درسته ما در یه نقطه خشک اقلیمی هستیم، ولی پوشش گیاهیمون این الان این جوابو نمیده. یه مثالی عرض میکنم. چرا دریاچه وان چقدر با در شرومی فاصله داره؟ 30 کیلومتر هوایی.
بله.
اونجا چرا بارش خیلی خوبی داره؟ وقتی ابرام میرسن در شرومیه هیچی نمیاد، از اونجا گذر میکنه. چرا؟ چون بالا دست حوزه پوشش گیاهی تخریب شده، بهره برداری بیرویه شده، یا جاده شده، یا خونه شده، یا هرچی شده، زمین تبدیل به اراضی کشاورزی شده. مهم. همه اینا باعث میشه که کل سیستم هم بخوره.
با توجه به صحبت شما، این پوشش گیاهی در کشور ما قبلا خیلی بهتر بوده. من. الان به وضعیت این چنین رسیده که میفرمایید درسته؟
خب طبیعتا هرچی ما توسعه داشته باشیم، ما خیلی در حال توسعه هستیم، فعالیت‌های بسیار زیادی میشه. مثال بهره برداری از معادن. خب ما میتونیم نمیتونیم تعطیلش کنیم. اگه در اصل بیایم بگیم آقا معادن ما مثلا معادن به پوشش گیاهی تخریب ضربه میزنه، خود دام چرای بیرویه دام به پوشش گیاهی ضربه میزنه.
اینجا بحث مدیریت مهمه. خب. یعنی اون فعالیت‌ها لازمه، ولی مدیریت روی این موضوع که کجا ما اون فعالیت صنعتی رو داشته باشیم، چه جایی رو مثلا مواظب باشیم که محیط زیست و در واقع پوشش گیاهی تخریب نشین، مهمه. شاید یه جاهایی به هر حال توجه نداشتیم.
نه اینکه توجه. ببینید خب ما سابقه تحقیقاتمون، ببینید من یه مؤسسه تحقیقاتی خدمتتون، همجور که آقای دکتر هستند، خب 50 ساله 8000 گونه گیاهی ابتدای قدم شناخته. خب من یه آماری الان اگه بخوام بدم، حالا بر نمیگرده به اینجا که کشور ما چه کار کرده در مرحله شناخت. فلور ایران یک سند ملی است، مثل فلور عراق اسم کشور داره. فلور یعنی کتابهایی که گونه های گیاهی اون کشور درش لیست میشه. درست. توضیح داده میشه، شهر داده میشه. خب ما 184 جلد کتاب فلور ایران امسال سال پایانش بود، 184 جلد بلاوی یک جلد متمم. این یعنی 40 سال پروژه طول کشید تحت ذیل نظارت سازمان تات در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و موارد کشور، بخش تحقیقات گیاهشناسی. 40 سال.
خب این کار بسیار مهمیه،
بسیار مهم،
حالا ارزشمنده، ولی بحث اجرایی موضوع
مهم. اما پایش آمایش سرزمین، اون چیزی که شما میفرمایید آمایش سرزمین، موضوعی است که از زیست محیطی که باید کشور ما وسیعه، این عنایت بفرمایید، بسیار وسیعه. بله آمایش سرزمین به طور جامع صورت نگرفت.
صحبتش خیلی سالها شده. بله. ولی
ما اگر عملیاتی آمایش هنوز... رو خب آمایش بر چه اساسی است؟ یک شناخت موجودی های ما، گیاهان ما، جانوران ما، موقعیت آب ما، توپوگرافی ما، همه اینها میشه مجموعه آمایش. و ما داریم حرکت میکنیم، واقعیتش این داریم حرکت، حالا کند حرکت کردیم
و
در حال انجام هستیم، اما خب در این حال خیلی چیزا هم نمیتونیم کنترل کنیم که باید بکنیم. خروج چوب از جنگلای شمال، حالا فکر کنم موضوع برنامه بعدی است، ولی ما طرح تنفس جنگل رو اعلام کردیم بعد از تحقیقات زیاد. این جنگل دیگه ظرفیت بهره‌برداری در این مقطعی ندارد،
باید استراحت بهش بدیم.
باید استراحت بهش بدیم. همون موقع استراحت، خب هنوزم اون کنترل، اون نیرویی که باید این رو کنترل بکنه واقعا در اختیار سازمان منابع طبیعی نیست.
بله.
میدونید چه نیرویی میخواد این کار؟ و به هر حال معیشت مردم هست، مردم وابسته به محیط زیست هستند، بهره برداران بومی محیطی. کنوانسیونی که آقای دکتر فرمودند که ما عضوش هستیم، یه اصلاحی بکنم، اگر من اینجا نوشتم 3 آذر 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این قانون. عضویت ما 70 و بعد شورای نگهبان که فرمودن 75 اوکی داد که منافاتی نداشت و ما رسما عضو کنوانسیون هستیم. کسی که عضو کنوانسیونه، حالا دکتر گفتن من فوکال پوینت حفاظت به اصطلاح گونه های گیاهی هستم،
بله،
در این کنوانسیون. خب اولین چیزی که میگه رد دیتا، این رد دیتا IUCN که